سلام و خسته نباشید. ساعت 9 صبح با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. پس از هشدار طالبان مبنی بر عدم همکاری با یونما، سازمان ملل میگوید که به تعامل با طالبان ادامه خواهد داد. با گزارش وبسایت خبری سازمان ملل UN News، استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز جمعه در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت که سازمان ملل متحد به تعامل با همه طرف‌های درگیر در افغانستان از جمله با طالبان ادامه خواهد داد و این سازمان ماموریت داده شده اش از سوی شورای امنیت را انجام خواهد داد. وی افزود سازمان ملل متحد همواره ماموریت خود را بی‌طرفانه و با نیت خیر دنبال کرده و این سازمان همواره پیام‌های حقوق بشری و برابری را ارائه کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه در صفحه اجتماعی اکس توییتر سابق خود گفته است که به دلیل پروپاگند مداوم یونما، این وزارت هیچ گونه حمایت و همکاری با یونما نخواهد داشت و این دفتر را یکی از جهت‌های مخالف می‌داند. پس از انتقاد یونما از قانون جدید این وزارت و هشدار در مورد تاثیر منفی این قانون بالای تعامل آنها در آینده با طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان علیه یونما این موقف را اتخاذ کرد. در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان، بسیاری از مسائل از جمله حجاب و پوشش زنان اجباری و صدای زنان در محضر عام نیز عورت خوانده شده است. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا راه‌های دیگر را برای روابط دیپلماتیک باز کنند. سازمان عفو بین الملل می گوید که در حال حاضر طالبان از روش ناپدید کردن اجباری به عنوان ابزار سرکوب صداهای منتقد به شمول ژورنالیستان، مدافعان حقوق بشر و معترضان زن کار می گیرند. به گفته این سازمان، این افراد کسانی هستند که علیه سیاستهای طالبان انتقاد می کنند. سازمان عفو بین الملل این را به روز جمعه به مناسبت 3 آگوست روز جهانی قربانیان ناپدیدن اجباری در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته است. طالبان همواره نگرانی ها در مورد خشونت و سرکوب افراد را رد و آن را تبلیغ علیه خودشان توصیف می کنند. و گفته سازمان عفو بین الملل، از زمان آغاز جنگ در سال 1970 میلادی افغانستان یکی از بلندترین شمار افراد ناپدید شده اجباری در منطقه را دارد و این روش با آمدن طالبان به قدرت ادامه یافته است. دیدبان حقوق بشر نیز به روز پنجشنبه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیای این سازمان، نوشت که ناپدید شدن های اجباری از جنایت جدی بین المللی است. در ادامه او گفته است که طالبان مشمول کسانی می شوند که در 46 سال گذشته برای هراساندن مخالفانشان و کنترل بر آنها از روش ناپدیدن کردن اجباری استفاده کردند. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد به روز جمعه در مورد به اجرا درآمدن قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان شدیداً ابراز نگرانی کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به نقل از این کارشناسان آمده است که تنفیذ این قانون نشانه از عقبگرد جدی وضعیت حقوق بشر در افغانستان و افزایش سرکوب از سوی رژیم طالبان است. وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را به روز چهارشنبه 31 اسد پس از توشیح از سوی رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر کرد. در بخشی از این قانون در مورد حجاب زنان آمده است که پوشاندن تمام بدن زن از جمله چهره الزامی است. و گفته کارشناسان حقوق بشر ملل متحد، در این قانون افزون بر محدودیت‌های شدید بر زنان، بر آزادی بیان و مطبوعات نیز محدودیت‌ها در نظر گرفته شده است. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میکولا اولیشچوک، فرمانده نیروی هوایی این کشور را برکنار کرد. زلنسکی این تصمیم را یک روز پس از آن اتخاذ کرد که کیف گفت یک جت F-16 ساخت آمریکا هنگام دفع حمله راکتی و طیاره بی‌سرنشین روسیه سقوط کرد و پیلوتش نیز کشته شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. یولیا دوخرو منشی عمومی بخش جرمنی عفو بین الملل در واکنش به اخراج چند مهاجر افغان از جرمنی به افغانستان گفته است که این اقدام خطر این را که دولت فدرال جرمنی خود را همدست طالبان سازد به میان می آورد. جرمنی به روز جمعه اعلام کرد که 28 شهروند افغانستان را که مجرم شناخته شدند به افغانستان فرستاد. بیایید بیشتر در این مورد از جکفر احمدی بشنویم.
یولیا دوخرو منشی عمومی بخش جرمنی عفو بین الملل در بیانیه گفته که هیچ کس در افغانستان امن نیست و افزوده که قتل های غیر قانونی، ناپدید شدن و شکنجه امر روزمره در افغانستان است و هیچ کس نباید به کشور فرستاده شود که در آن خطر شکنجه وجود دارد. به گفته خانم یولیا، اگر با وصف این وضعیت حکومت فدرال جرمنی مهاجران را به کشورشان برمیگرداند، این خطر است که خود را هم دست طالبان سازد. او افزوده است تدابیر سیاست پناهندگی که از سوی حکومت فدرال جرمنی اتخاذ شده، تئاتر سیاسی در جریان مبارزات انتخاباتی است که آشکارا مکلفیت های تحت قوانین بین المللی را نقض می کند. خانم یولیا گفته که حاکمیت قانون نیز به معنای رعایت قوانین بین المللی است. برلین زیر فشار است تا سیاست سختگیرانه تر مهاجرت اتخاذ کند. نانسی فایزر وزیر داخله جرمنی به روز جمعه در برلین به خبرنگاران گفت که 28 شهروند افغانستان را که مجرم شناخته شدند به افغانستان فرستادند.
شما دیدید که ما قانون را اجرا کردیم و مجرمین را به افغانستان برگشتاندیم. به نظرم برای حفظ اعتماد به حاکمیت قانون این کار ضروری است. من خوشحالم که توانستم این کار را با شرکای خود انجام دهیم. تماس مستقیم بین آلمان و افغانستان یا طالبان نبوده است.
حکومت جرمنی گفته که این 28 تن به ارتکاب جرایم جدی مجرم شناخته شدند و حق نداشتند در آن کشور بمانند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات جرمنی گفتند در میان این افراد که به روز جمعه از میدان هوایی لایپزیگ به کابل فرستاده شدند، مجرمان خشن و مجرمان جنسی شاملند، به شمول یک مرد افغان که در تجاوز گروهی بر یک دختر 14 ساله دخیل بوده است. به گزارش مجله دیر شپیگل، انتقال این افغانها به کابل نتیجه دو ماه گفتگوهای سری میان برلین و مقامات حکومت طالبان بوده که به میانجیگری قطر انجام شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، جرمنی کاملا اخراج مهاجران افغان به افغانستان را متوقف کرد و سفارتش در کابل را بست. درخواست‌های فزاینده از حکومت به رهبری اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی، وجود دارد تا جلو مهاجرت غیر قانونی را بگیرد و علیه پناهجویان خطرناک و مجرم شناخته شده اقدامات شدیدتر کند. این پس از آن است که جرایم بزرگ در آن کشور انجام شد. در تازه ترین مورد، در رویداد حمله با چاقو در شهر زولنگن، هفته گذشته دست کم 3 تن کشته شدند. بر طبق ادعاها، مرد 26 ساله سوری این حمله را انجام داده است. در ماه می، مرد 25 ساله افغان با کشتن یک افسر با چاقو در شهر مانهایم متهم شد. این رویداد سبب داغ شدن بحث‌ها در مورد اخراج مجرمان جدی از جرمنی شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا با هم یک جا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را می شنویم. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزد.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید.
در روز سه پدر اولادای ما را شاندند گویاست که نمی بچه خرد ایور تبی یاست که ما اتیمای خود میگیریم برو برای از خانه ما. باز ما قبول نکردم. نه خرج می نه هیچ چیز بشه و به روزا که طفلای ما گوش نبود.
صدای زن بیوه را شنیدید که خانواده خسرانش به خاطر اینکه او ازدواج با ایور خردسالش را رد کرده خرج و مصارفش را نمی پردازند. تحمیل ازدواج اجباری زن بیوه با یکی از مردان خانواده شوهر از نظر شرعی چی حکمی دارد؟
برخوردهای جاهلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته.
امروز این موضوع را به بررسی می گیریم. با ما باشید. شنونده های ارجمند، گفته می شود زنان بیوه در افغانستان از بیشتر حقوق شرعی، بشری و مدنیشان چون حق تعیین سرنوشت، ازدواج، گشت و گذار آزادانه، تحصیل، کار، دسترسی به صحت و حتی حق دیدار اقارب از سوی خانواده شوهر محرومند. به همین ترتیب یکی از فرهنگ هایی که در بیشتر مناطق این کشور حاکم بوده این است که زنی که بیوه می شود خانواده شوهر به دلیل اینکه چون زن بیوه ناموس آنهاست لازم می دانند تا وی را جبران به یکی از ایورانش نکاح کنند که در اغلب اوقات رضایت زن بیوه و سن سال هر دو جانب اصلا مد نظر گرفته نمی شود که به گفته فعالان حقوق زن این عمل خود نوع خشونت علیه زنان به حساب می رود. هرچند این زنان بیوه قبل از آمدن دوباره طالبان در افغانستان می توانستند تا جای فرزندانشان را سرپرستی کنند، ولی ضعف اقتصادی و محدودیت های کاری که از سوی حکومت طالبان بر زنان وضع گردیده است زندگی زنان بیوه را که قبلا در بیرون از خانه کار می کردند بیشتر از پیش و نسبت به هر قشر دیگر متاثر ساخته است. فاطمه یک تن از زنان بیوه که شوهرش را چند سال قبل در یک حادثه ای از دست داده حالا فرزندان قد نیم قد به وی باقی مانده است.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی حقی اولیت دارید قطعی یک بچه بسیار خامسند که اوی ورم باشه، اما ما هیچ چیز نمیخواییم، با مو خاطر کمک نمیکنن دیگه. او میگه اونه او بچه ایم از قد شورسی کن، او سرپرستی تو را میکنه، سرپرستی اولادت هم میکنه دیگه. ده ایساب ما هیچ چیز نی قبول دارم و نمیخواییم، ما اولادم میرسانم.
به گفته این زن بیوه آنان مشکلات زیادی دارن، نه تنها با مشکلات سرپرستی فرزندان، پیدا کردن نفقه، بیخانگی و مشکلات صحی مواجهند، بلکه با بنبست‌های مدنی و حقوقی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابر اظهارات خودشان، بعد از مرگ شوهر، این خانواده خسر است که درباره آنان تصمیم می‌گیرند. در حالی که از نظر شرعی زن بیوه حق دارد که سرنوشت و آینده خود را خودش تعیین نماید، ولی در افغانستان این چنین نیست. زرمینه زن جوان دیگری که دو سال قبل شوهرش در جنگ های افغانستان کشته شده و حالا ایور بزرگش می خواهد او را به خود و یا پسر 12 سالش نکاح کند.
ایورم 70 ساله 80 ساله باشه او آمد که ما برخود میگیم. مردم ما بسیار خنده کرد سرش که تو چطوری جوانه میگیری برخود. آل او آمده که ما بر بچه 12 ساله خود را نکاح میکنم. شما خودتان قضاوت کنین. من خودم یک زن 22 ساله کرد یک مرد 80 ساله چطور سی کنم یا کرد یک بچه 12 ساله من چی خواهد کردم کرد از او؟ دمو خاندان که ما آرسشان بدم هیچ زن امیت نداره، هیچ حق نداره که یک گپ بزنه یک جای بره. در نمو خانه که قید میکنن میمانه نمجا تو رو پدادست کس نمیده که توی نمیره کار داری بگی. هیچ زن اختیار نداره، حق نداره که از خانه پای خود بیرون ببانه.
این زن ها میگویند در کنار از دست دادن شریک زندگیشان با صدها ظلم و ستم دیگری در خانواده شوهر درگیرند. توهین، تحقیر، اجبار در ازدواج، محروم ساختن از سرپرستی فرزندان و لعنت و کوب در قطار خشونت هاییست که در بسیاری حالات از سوی افراد خانواده شوهر بر این زنان بیوه تحمیل می شود. سبحان الله از ولایت لغمان می گوید کسانی را در منطقهشان دیده که بیوهشان را به زور و بدون رضایت او نکاح کردند و این کار در میان خانواده هایشان خیلی رایج است.
در منطقه ما یک دختر بود، ایشویشان که مرد دو تا اشتباه داشت. برادر کلانشان از مردکه که بود ملا سرش آورد، دو نفر دیگه آورد، بیوازی که مشوره بگیره با زور ملا آورد سرشان نکاح بسته کرده. ای چه زد گفت که رضایت ما هست، یعنی اقل از ما پرسان شوه، ای حق ما باید تثبیت شوه. بالاخره یک جنجال کلان جور شده. می کلان مردکه دو تا زنم داشت، اشتباه هم داشت، حتی سنیم داشت، ای زن دیگه هم گرفت. ای تو برخورد میکنه که واسه که برابر نمیکنه. لطکوف و سرخدمت میکنه.
دیده می شود بسیاری از زنان بیوه که می خواهند به نام شوهر از دست رفته ایشان بمانند و از ازدواج دوباره خودداری کنند، با رفتارهای نامناسب و خشونت آمیز خانواده شوهر روبرو می گردند. زنی باشنده شهر جلال آباد می گوید در روز سوم مرگ شوهرش از او تقاضای ازدواج با ایور 7 سالش را کردند، اما وقتی او قبول نکرد خشونت خسرانش اوج گرفت.
شوهر ما شهید شده، طفلکای ما بسیار خرد بود. امی اولاد کلانم 2 ساله مانده از پدر. دیگه در خانه یک ایور خرد داشتن دو بیادر آبدن. در روز سه پدر اولادای ما را شاندن. گویاست که نمی بچه خرد ایور طبیعی یا ایست که ما اتیمای خودم میگیریم برو برای از خانه ما. دینمی امی روز سه و چهارمش امی ایور کلان مرا لطف کوب کرد. میگو بنامه نمی ایور 7 ساله بشید. باز ما قبول نکردم. بسیار دیگه قیتی مرا وی خراب میکردن. نه خرج میره نه هیچ چیزا مرا نمیدادن. بشه ها به روزا که طفلای ما گوش نبودم. لات کو خوشی میکرد، زن ایوار میکرد، نانو میکرد. یگانجا روسی میشد یا یک طفلک پیدا میشد، مثلا مرا میگفتند اونجا تو حق نداری که بری. بد قدم هستی، بد شاگوم هستی، سر بچه ما را تو خوردی، اولادات بد قدم هستند. باز من مجبور شدم اولاد خود گرفتم برم در خانه کراش کلاشویی میکردم، در خانه میرفتم، خانه تکانی میکردم. چی میخوردم؟ طفلای ما خون میتلبس نه.
خانم مریم یک تن از آگاهان حقوقی، یکی از عوامل ازدواج اجباری زنان بیوه و عدم پرداخت خرج و مصرف آنان از سوی خانواده خسران را پرداخت تویانه های گزاف هنگام ازدواج دختران می داند.
با تأسف که ما شما بعض رواج هایی را داریم که این رواج ها تقریبا به زمان قبل از اسلام در افغانستان ارتباط می گیرد. با تأسف که به خاطر از اینکه خانم ازدواج کنه در مقابل از او تویانه یا گله بسیار گزاف پرداخته می شود. در صورتی که خانم بیوه می شود نمی خواهیم که خانم باید از خانه بیرون برایشون در مقابل از یک پول انگفت را اینا پرداختن و فکر می کنن که این مال است یا متاع است و یه را خریدن و به خاطر تمام حکمروایی را سر از این خانم تحمیل می کنن. و بعض مسائل عرف جامعه حاکم است، حقوق رضایت خانم ها مد نظر گرفته نمیشه، حکم مردا و یا هم مرد سالاریت او دود زیاد را حاکم هستن و مردا ایر بر خود ننگ میدانن، عیب میدانن که بیوی خانواده زینا خانم کسی دیگه باشه.
اما عبدالله یک تن از باشنده های شهر کابل به این باور است که ننگ و غیرت به معنای محروم ساختن زنان بیوه از حقوق حقه و شرعیشان نیست، بلکه رسیدگی به مشکلات و مهیا ساختن شرایط بهتر زندگی برای این زنان و فرزندانشان است.
اگر ما دلسوزی یا غیرت داشته باشیم، چه خوب است که در قسمت تحصیل اولادش، در قسمت آشا و عباتش اگر کمک بکنیم، ولی بدبختی دیگه ای که در اکثر جایها این خانم بیچاره را از میراث هم محروم میسازند، چه خوب است که پل شویم، مرهم شویم به زخم امی بیوی که در خانه هست و اونام بتونن که یک فرزند خوب به جامعه تقدیم بکنن. اینمی از ننگ و غیرت افغانی که بیوه‌های خود آزار نتیم، اذیت نکنیم، فقط حقشان برشون بتیم، مورد ترحم خود قرار بتیم.
خب سوال در اینجاست که زنان بیوه با چنین رفتارهای توأم با خشونت در خانواده شوهر از کدام حقوق حقیشان محروم می شوند؟ در این مورد عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان توضیحات را ارائه می کند.
اونمو حقوق اساسی را که برای یک خانم در نظر گرفته شده در هر مرحله نقض میشه، خصوصا زمانی که شوهرش وفات میشه، از حقوق اساسی مثل حق میراث و حق ازدواج و رضایت خود متاسفانه که محروم میشه. بحث شرایط خاصی مثل سن و یا شرایطی که برای عروسی از ازدواج در نظر گرفته، خصوصا برای رضایت بیوه در انتخاب شوهر باید صریح باشه و به اراده خود شخص باشه.
استفاده از حق ازانت علیه زن و وادار نمودن او به ازدواج اجباری از نظر شریعت چگونه است؟ در این مورد معلوماتی را در جریان صحبت‌های فیض محمد یک تن از عالمان دینی خواهید یافت.
اساس حقوق و آزادی زنان بیوه درباره ازدواج دلخواه و منع آزار و اذیت ایشان
آیت 234 سوره بقره تشکیل داده و برخوردای جاهلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته. از نگاه شرع و قانون تا مادامی که زن بیوه با نامحرم طفل عروسی نکرده باشه، اطفالش اگر دختر باشد الی 9 سالگی و اگر طفل پسر باشه تا 7 سالگی با همی بیوه می باشه.
بعضی ها به این باور هستند که در صورت ازدواج مجدد زنان بیوه، اطفال با شوهر مادرشان نامحرمند که به همین سبب حق دیدن و بودن اطفال با مادر را از او میگیرند، که بنابر گفته آقای فیض محمد، اسلام هیچگاه این اجازه را نداده که این زنان مورد ظلم و حق تلفی قرار بگیرند.
حق حضانت در صورت اسقاط از او از مادر طفل درجات بعدی وقتی سپرده میشه که مسئلت طفل در این یافته باشه. حتی بعضی اوقات مادر میتانه با وجود نکاح با نامحرم طفل هم در صورت ایجاب مسئلت طفل هزینه طفل خود باشه، که این موضوع را قاضی و محکمه مربوطه خوبتر میتانه تفکیک و تعیین نمایه.
در این بخش برنامه شماری از مردم هم نظریات عامشان را در رابطه با رفتار ناشی از محروم ساختن زن بیوه از حق ازدواج خارج از خانواده خسران و جدا ساختن او از فرزندانش شریک ساختند که با هم یک جا می شنویم.
نامم فناز، یکم یک خانم شریک زندگی خود، پدر اولادای خود زیست میته، به حد کافی دردمند است. نال اطرافیش به جای از اینکه در زندگی از این مشکلات زیادتر را پیدا کنند، کوشش کنند که زندگی تی تو پاشان از خانم کتش همکاری کنند که سر و سامان بده، نه که مثلا سرش ظلم کنند، اولادایش از پیشش بگیرند یا خودش بکشن از خانه.
اسم مریم است. خیلی متاسف هستم که اکثریت بیوه زنان در افغانستان حق حقوق اساسیشان از دست میدن. حق حقوق اساسیشان که ازدواج دوباره بعد از تکمیل عدت است که خود خداوند جل جلوی حق برشان داده.
نام اوید است، باشنده کابل هستم. به نظر ما امی زنایی که بیوه میشن و امی کسایی که حقشان ازشان میگیره و امی حق که خدا برشان داده و قانون برشان داده، این یک ظلم است. امی مردایی که میکنن امی کاره به نظر از یا این غیرت و ننگ حساب میشه، داله که جهالت است.
در ارتباط با موضوع مصاحبه کوتاهی را که با خانم لیلا محسن، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم، شما را به شنیدن آن دعوت میکنم. خب خانم محسن، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که با ما در برنامه بودین. میشه بگوین که چرا معمولا زنان بیوه در خانواده‌های افغان، حتی در بیرون از خانواده در اجتماع، با محرومیت ها و رفتار خشن مواجه هستند؟
نظر به سنتی بودن جامعه و پایین بودن سطح آگاهی مردم، زنان بیوه از خانه بیرون چنان نمیتوانند به یک قسم دور یانو از آنها استفاده میکنند و همچنان اطرافیانشان از آنها خواستای نامشروع میداشته باشند و اصلا با آنها احترام ارزش قائل نیستند. همچنان نظر به باورهای منفی و عدم آگاهی از مسائل حقوقی فرهنگی غلط و مردسالاری که در جامعه هستند، آنها را نظر جنس دوم میبینند.
بله، برخی از این زنان با از دست دادن شوهر و ازدواجشان در بیرون از خانواده شوهر، خانواده خسران اطفالشان را میگیرند و اونا را تا آخر عمر از دیدار اولادشان محروم میسازند. میشه بگوین که این زنان بیوه را با کدام چالش دیگری مواجه میسازند؟
این همش باعث خشونت های فامیلی میشه که سبب خودکشی، خودتوزی و همچنان بعضی وقتا فساد های اخلاقی را به بار میاره.
برای اصلاح همچو ذهنیت های منفی و خشنه که رفتار تبعیض آمیز در مقابل زنان بیوه انجام میدن، چی را کارهای لازم است و بیشتر کیا مسئولند ای را؟
وظیفه ملایمان صاحب است که باید حقوق زن از دیدگاه اسلام برشان تشریح و توضیح بکنه و همچنان نهادهایی که در این راستا کار میکنند و همچنان از طریق رادیوها برای مردم آگاهی داده شود. حقوق زن از دیدگاه اسلام تشریح کردیم برای مردم. جامعه جهانی و کسایی که در این راستا کار میکنند باید زمینی کاربار برای خانمای بیوه باید بسازند.
از سوی دیگر شماری از افراد با تجربه افغان هم برخی راه حل های را برای این زنان بیوه پیشنهاد کرده می گویند، حالا که این زنان بیوه از سوی خانواده شوهر کمک مالی نمی شوند، باید خودشان هرگاه بی سوادن یا با سواد دست به کار شوند و به بعضی کارها و عرفه ها که دسترسی دارند اقدام کنند. این که کدام کارها در این مورد، مصاحبه ای را با عبداللطیف، یک تن از پدران با تجربه افغان انجام دادم، شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم. آقای عبداللطیف در شروع گپهایش گفت:
بعضی خانمایی که با سواد هستند، اینا میتوانند که در خانه خود کورسای مضامین ریاضی و انگلیسی و دری و قرآن کریم اینا را تدریس کنند و هر رشته را که خودشان دسترسی داره امور تدریس کنند. یک مقدار پول که فیس کورس که برزی میتن بسیار خوب است. این میتوان از طریق امو علمیت خود، از مستواد خود استفاده کنن و خانمایی که به سواد هستن، چی در اطراف هستن چی در شهر هستن، اینا کوشش کنن که یک عرفه را یاد بگیرن، خیاطی را مثلا در اطراف که هست اینا میتونن که یک گاو خریداری کنن، از شیرشان استفاده کنن و سال یک چوچک بتا میتونن که یک گاوشان در مرور زمان دو تا سه تا به می رقم سادشان خوب میشد. اینا میتونن کشت زراعت بکنن، باغداری کنن، میتونن که خیاطی کنن، دستدوزی کنن، یخن بدوزن، قالین بافی کنن. از این طریق میتونن که یک مقدار پول به دست بیارن.
حکومت در قبال این زنان بیوه در افغانستان چی مسئولیت داره؟
امارات اسلامی افغانستان در قبال از این خانمای بیوه مسئولیت 100% دارن، به خاطر که تمام حکومت در دست از یاستن، اصلا کدام رقیب جنگی ندارن. اینا باید پلانهای خود هرچی زودتر روی دست بگیرن و برای خانمای بیوه و به خانمایی که بیچاره و مسکین هستن یک امرار معیشت زندگیشان را جور کنن و یک عرفه و کار گپ سخن برشون روی دست بگیره. چون امروز اگر بگیم پول نیست، پول هم است. هر هفته 40 میلیون دلار برای طالبان میآید که میتونه از این 40 میلیون هم 1 میلیون از این که برای خانم های بیوه روی یک برنامه و روی یک راهکار خوب برشان روی دست بگیره، شما باور کنه که زندگی از اونها بهتر میشه. چون اینا هر خانم 5 تا طفل 4 تا طفل در گردنش است و اینا نمیتونه از مصارف از یا برای تنها بینه میشه که یک بوجی گندم یک پیپ روغن بتشه، باز بگه دیگه خداحافظ با سال و بعدی هم میایی رمضان، دیگه رمضان کسی بیای برشان کمک کنه. نه، باید اینا را امو گپ بزرگاست که میگه که هر روز یک ماهی نته امی ماهی گرفتن یادم رو بته، برای اینا شرایط کار بر از یا آماده بسازم و اینا کار کنن، هم وطن ما اقتصاد ما خوب میشه، هم اقتصاد امی خانمای بیوه خوب میشه. وقتی اقتصاد از این مردم جور شوه، امو حکومت هم آرام میباشه. در صورتی که توجه به اینا نشه، یک فاجعه روان است. شما باور کنین کسی گرده خودم مفروشه، کسی طفل خودم مفروشه، کسی خودکشی میکنه، کسی ایران میره، کسی یک طرف میره، یک رقم فرار است. به خصوص شهرنشینا خو بیخی هم گش رفته، همین بیوه و بیچاره که در اطراف مونده و در شهر هم که مونده بیوه و بیچاره، اینا اصلا توان ازیره نداره که تا تورخم بره، توان ازیره نداره که تا ایراد بره، اگه نه خدا روسیه هم میره. چرا که طالبان هیچ کدوم پلان تابال نگرفتن و از این بابت کوشش کنن که یک پلان بسیار وسیع، مثل که جاده ها را میگن، جاده ها را جور میکنن و رنگ میکنن و بغل سرک جور میکنن، به می رقم برای خانمای بیوام یک پروژه را بگیرن، مسات تشویق کنن که بیا مثل سابق واره برای مردم کمک کنن که از این مشکلات اقتصادی برای زنای بیوه بیچاره.
قسمی که هم اگه آگاهی دارن، قبلا شماری از مؤسسات بین المللی برای زنان بیوه و یتیم در افغانستان کار میکردن و بعضی کمک هایم به این زنان بیوه میکردن، اما این مؤسسات هم نیستن و اجازه کار ندارن. البته از طرف حکومت طالبان محدودیت ها در قبال کارشان ایجاد شد. از نظر شما موجودیت همچون مؤسسات کمک کننده برای مردم غریب بخصوص زنان بیوه در افغانستان چقدر مؤثر بوده و هرگاه همون مؤسسات دوباره به فعالیتشان آغاز کنه، تا چه حد میتونه برای زنان بیوه و بی‌بضاعت و بی‌سرپرست مؤثر باشند؟
قبل از اینکه امارات اسلامی افغانستان در قدرت بیان، مؤسساتی که در کابل و در اطراف در 34 ولایت فعالیت میکرد به خانمای بیوه، شما باور کنید که از حیاتی گرفته تا نانبایی زنانه، گاو گوداری تا باغ و باغداری، تمام کارا را برشان کمک میکرد. مؤسساتم بود که برازیا میامد خانهش را سروه میکرد، میدید که این خانم خوب است، میتونه کار کنه و منطقهش هم کم سرسبز است. برازی دو دانه گاو میخرید، او میتونست که در ظرف دو سال دو چوچه میداد، این پیسه بانک میبرامد یا پیسه مؤسسه میبرامد، این خانم صاحب دو گاو میشد. با مرور زمان هم رقم دیگه مؤسسات یا بانک ها کورس های خیاطی را ایجاد میکردن، خانم ها را جذب میکردن و برای یک هفته یا ده روز یک ماه کورس برشان هم ماش میداد 5000 افغانی و داخل یک ماشین و یک متر و یک قیچی و یک بسته تار سوزن هم برشان میداد و یک سرتیفیکیت هم برشان میداد که این خانم یک حیات بسیار خوب است. و بعضی از یار حتی به دیگه مؤسسات معرفی میکردن، مثلا قراردادهای کالای اردو را میداختن یا کالای پلیس را میداختن. بعضی در امارت خانه اینجا رهنماییشان میکرد، میدیدی که یک خانم خودش خیاط است، هم در خانه خیاطی میکنه، هم مثلا از 8 تا 4 بجه میرفت 10000 افغانی جا ماش میدادش. این مؤسسات با آمدن طالبان اینا همگیشان بسته شد رفت. اگر اینا دوباره بیا بسیار برای خانم ها خوب میشه، بخصوص به می خانم های بیوه. دیگه این مؤسسات بسیار اشد ضرورت است که اینا باید پس دوباره فعالیت خود آغاز کنن تا مردم امیر خانم های بیوه بیچاره دوباره صاحب کار شون، صاحب یک رزق روزی شون، از این مشکلات بد اقتصادی براین.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، ممنونتون.
تشکر بسیار زیاد از شما.
آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، الله یار و نگهدارتان.
میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان صنف دهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز استاد برای ما نظریات دانشمندان در رابطه به پیدایش کائنات را بیان میکند. در این بخش بر علاوه نظریات دین مقدس اسلام در رابطه به خلقت کائنات و حرکت سیارات نظریه های تعداد از دانشمندان ارائه خواهد شد.
اول شروع میکنیم از اسلام، بعد میایم به نظریات علما و نظریات دیگر. اسلام گفته که آفتاب در مرکز قرار دارد و سایر سیارات و زمین به دوران حرکت میکند، که این نظریه را به نام سنتریک هلیو نامیده میشود و بعد جهان غرب آن را نیز تایید کرد. بنابراین در فضای کائنات دود و گاز به حجم وسیع پراگنده بود که دانشمندان امروز نیز آن را پذیرفتند و آن به نام صحابت نیوبولا یاد میکنند. این از نگاه اسلام. بعد این نظریات علمای جدید، نظریات کانت، نظریه صحابی در فضای کائنات نیوبولا یعنی ابرهای سیاه یا غبار مانند با ذرات کوچک جامد وجود داشت. ذرات مذکور به مرور زمان به اثر قوه جاذبه با هم یک جا شده کتله بزرگ را ساختند که این قسم جهان پیدا شد. و نمیم نظرات لاپلاس، نظام شمسی در مرحله نخست عبارت بود از ابر صحابی که حرارت بسیار زیاد داشت. جسامت ابرهای مذکور خیلی زیاد بود اما حرکت همین ابرها با سپری شدن زمان کم شد که در نتیجه شکاف ها و فرورفتک های پی در پی در بین ابرها نمایان شد که این عملیه انقباض و انبساط حرکات محوری را در کتله مذکور باور آورد. بعد نمیم نظریه هاربیگر که نیوبولا مانند کتله های ابر بیا حلقه های جسامت آن برابر کتله زمین و یا بزرگتر از آن انفجار بزرگ گردید و پارچه های پرتاب شده سیارات نظام شمسی به وجود آورد. این حال دیگر نظریات تاییدل، نظریات لایکل. این یکی از عکس هایی که گفتن نظریات خود را شریک ساختن. باید من میگم کهکشان چیست؟ کهکشان عبارت از مجموعه سیستم سیارات است که از آن جهان سیارات نیز میگویم. چرخش محوری نیوبولایی کهکشان به شکل فنرنمای یا سپایر بیزه بوده و کتله منظومی شمسی در بین آن باعث تشکیل سیارات متعدد و اقمار آنها گردیده است. از این سبب در کهکشان ها میلیون ها سیاره و ثابت وجود دارد که هر کدام دارای جسامت و اوصاف مختلف می باشند. در کائنات کهکشان های زید تا حال کشف و تثبیت شدند. کهکشان را شیری چیست؟ این کهکشان با وسط و پهنای وسیع با رنگ شیری و روشن در شبهای آسمان صاف در فضای لای تنهایی دیده می شود که از میلیارد ها سیاره ثابت ذرات عبرود ما متشکل شده هستند. این یکی از نمونه کهکشان چیست. باید هم یه منظومه شمسی بارد از مجموعه سیارات و اجرام و مربوط نظام شمسی می باشه و شامل 9 سیاره اصلی است. مثلا تار و زهر زمین، مریخ، مشتری، زال، اورانوس، نپتون و پلوتو و اجرام آسمانی کوچک و خورده سیارات بین مدار مریخ و مشتری قرار دارند که با چشم تنها 5 سیاره را می توان مشاهده کرد. بعد این سیارات منظومه شمسی چیست؟ عطارد. نزدیکترین سیاره آفتاب عطارد است که حرارت آن تا 427 درجه سانتیگراد میرسد. حرارت سطحی عطارد در زمین 190 تا 450 درجه سانتیگراد است و در شب 180 درجه سانتیگراد تحت صفر است. زهره. این سیاره غیر قابل سکونت و بیابانی است. اتمسفیران و تقریبا به طور کامل از کربن دی اکساید تشکیل شده است. حرارت سطح آن به 465 درجه سانتیگراد میرسد. زمین مکان مناسب برای زیست می باشد. البته مکان مناسب. قسمت داخلی سیاره داغ و پوسته جامدان که ما بالای آن زندگی می کنیم و به نام قشر زمین یاد می شود. طبقه سیال، سیما، منتل و هسته داخلی زمین طبقات مختلف ابر تشکیل می دهد. این هم یکی از نمونه سیاره بعدن میایم مریخ. زمین سردتر میباشد. اوسط درجه حرارت در سطح آن 55 درجه سانتیگراد است. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی با چهارمین جسم در درخشان در آسمان است در که سرعت زیاد تا 400 کیلومتر در است. حرارت سطحی آن 150 درجه سانتیگراد و مرکز آن 0.020 درجه سانتیگراد است. زحل زیبایی خیره کننده دارد و دورنگ آن زرد می باشد. در درجه حرارت سطحی این سیاره 180 درجه سانتیگراد است. در صفر البته تحت صفر. اورانوس از گازهای هیدروژن و هیلیوم و گاز میتان تشکیل شده که حرارت سطحی این سیاره 210 درجه سانتیگراد است. بعد نیم نپتون. نپتون آخرین سیاره گاز در منظومه شمسی است. سطح این سیاره آبی می باشد. بعد پلوتوس این سیاره عجیبترین سیاره است. قسمت مرکزی از صخری است و طبقه زخیمی از یخ آن را پوشانده است و خارجی ترین طبقه آن را نیز قشر نازکی گاز میتان است تشکیل داده. بعد میایم ساختمان زمین. کره زمین از لحاظ ساختمان شکل جیود را دارد که کره نامنظم بوده است و از طبقات زل تشکیل شده است. لیتوسفیر، قشر خارجی، طبقه سیال، طبقه سیمان، طبقه مگما. بعد میایم هسته زمین. هسته زمین دارای دو طبقه متمایز است و به نام های هسته خارجی و هسته داخلی یاد می شود که از لحاظ ترکیب، کیفیت فیزیکی و خواص کیمیایی هر کدام آنها یکی از دیگر متفاوت است. هسته خارجی دارای ضخامت 2220 کیلومتر مربع است.
شکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در صنف 11 هم امروز بر تجارت تمرکز میکنیم. در این بخش استاد وضعیت تجارت و محوریت افغانستان در منطقه ما را بیان میکند و برای ما خواهد گفت که با توجه به میزان تجارت میان کشورهای منطقه، افغانستان از چه جایگاهی در این بخش برخوردار است و آیا افغانستان از جایگاهی که دارد توانسته بهره ببرد؟
اولین موضوع راجع به تجارت و اهمیت آن هست که تجارت عبارت از داد و ستود یا تبادله کالاهای مورد نیاز که در مقابل کردیت پولی توسط فروشنده و مشتری صورت میگیره. مردم به تجارت میپردازن از جهت آن که بخواهن موادی که خودنا تولید میکنن و یا اشیایی که به قیمت ارزانتری از تولیدات داخلی در مناطقهای مختلف به دست میارن چیکار کنن خریداری نمایند. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه های حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده را. افغانستان می تواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه ها به حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده را می تواند انجام بدهد. که در افغانستان حجم واردات نظر به صادرات بیشتر هست و تولیدات داخلی کم و اقتصاد بسیار ضعیف را نشان می دهد. تجارت داخلی. تجارت داخلی در داخل یک کشور صورت می گیرد که باعث ایجاد سهولت به شهروندان کشور می شود و همچنان در داخل کشور به پیمانه وسیع خود تجارت داخلی انجام می شه. محصولات زراعتی معمولا از دهات و قصبات کشور به مارکت ها و بازارهای دور و نزدیک ارسال می گردد و محصولات صنعتی هم در داخل شهرها و هم در قرار و قصبات به فروش می رسد. به خاطر جنگ های داخلی خود تجارت رشد نکرده است. تجارت خارجی. افغانستان با داشتن موقعیت خاص آن در بخش مرکزی بحر از آسیا از زمانهای قدیم به حیث یک مرکز مهم تجارتی و ترانزیتی به حساب می‌آمد که تجارت خارجی در افغانستان در سه حوزه صورت می‌گیرد. حوزه تجارت بارتری که تبادله جنس در مقابل جنس به نام بارتری یاد می‌گیرد. این نوع تجارت به صورت تبادله اموال بین افغانستان و کشورهای سابق سوسیالیستی مانند اتحاد شوروی، پولند و غیره می باشد. حوزه آزاد با کشور اروپایی غربی، ایالات متحده آمریکا و ژاپن صورت می گیرد که حوزه نیم قاره هند. تجارت افغانستان یا نیم قاره هند سابقه تاریخی دارد که به مرور زمان توسعه یافته است. مهمترین مواد صادراتی افغانستان عبارت از مواد غذایی هسته و مواد خام میباشه که مانند میوه های خشک و تازه، پخته، ملحوظ و محصولات حیوانی مانند پشم، پت، پوست قراقور، روده و غیره. محصولات صنعتی مانند قالین، گلین و غیره. محصولات صنعتی دستی و همچنان سنگ های قیمتی. بانک. کلمه بانک اصطلاحاً قدیمی هست، تزواجه آلمانی معنای یک نوع شرکت را می دهد گرفته شده هست. بانک عبارت از یک اداره حقوقی هست که از مردم عامه و ارگان های دولتی پول اخذ می کنه، محافظت می کنه، مفاد می ده و آن را چکار می کنه به دوران می دازد. بانک عبارت از مؤسسه است که به صورت شرکت سهامی ایجاد گردیده و مطابق قانون تجارتی و بانکی هر کشور به فعالیت خود ادامه می دهد. بانک به صورت عموم به 3 کتگوری تقسیم می شود: بانک های مرکزی، بانک های تجارتی، بانک های تخصصی. بانک های مرکزی یکی از مزایفی که این بانک دارد نظارت و کنترل از سایر بانک های دیگر می باشد. بانک های تجارتی، بانک های تجارتی را بیشتر کشورها به بانک هایی که عملیات کوتاه مدت و امانت ها انجام می دهند منسوب می گردد. بانک های تخصصی، این بانک ها مانند بانک های تجارتی به عملیات عادی نمی پردازند، بلکه کاملا در عرصه تخصصی مانند صنعت، زراعت و غیره فعالیت نموده و امور بانکی را در این عرصه به پیش می برند. نحوه عملکرد بانک. برای نخستین بار در سال 1309 هجری شمسی شرکت سهامی افغان به حیث یک شرکت سهامی تأسیس گردید. با سرمایه ابتدایی 8 میلیون افغانی به صورت بانک ملی به وجود آمد. بانک رهنی و تعمیراتی، بانک زراعتی، پشتنی و تجارتی بانک، بانک انکشافی صنعتی، بانک صادراتی و غیره بعداً تأسیس گردید. بانک مرکزی افغانستان یا در افغانستان بانک. مانند بانک های مرکزی، سایر کشورها وظایف نشر بانک کد، کنترل اسعار، نظارت از سایر بانک ها رو به عهده دارد. بانک های تخصصی در کشور ما یک تعداد آنها حال غیر فعال یا لغو گردیده و عملیات عادی نمی پردازند. بررسی وضعیت تجارت و صنایع. افغانستان از لحاظ ساختمان و اشکال اراضی، منابع زیرزمینی یا ذخایر معدنی، منابع سطحی و منابع حیوانی و غیره افغانستان را یک کشور ثروتمند می کند. شرایط ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در طی قرون 18 و 19 نیمه اول قرن دوم گذشته سبب کاهش تجارت شده است. سهولت ها و امکانات برای توریست ها در آنجا نیز مساعد نگردیده و به سبب بی‌امنیتی جذب توریست های خارجی در کشور ما بسیار محدود است. در این دو قرن خطوط های هوایی، سرک ها برای حمل و نقل زمینی وجود آمده و افغانستان را کمک کند تا در تجارت پیشرفت نماید. برای رشد تجارت باید بانک ها دوباره احیا کرده و امنیت بیشتر در افغانستان باشد تا در جلب توریست ها و راه های تجارتی کمک نماید. آب و سرمایه گذاری در جهان. بیش از 70% کره زمین را آب و 97% آن در ابرها و بحیره ها تجمع کرده اند. 3% آب باقی مانده آب شیرین و تازه هست که فقط 1% آن در دریاها، جهیل ها و زیر زمین قرار دارد و انسان به آن دسترسی دارد. آب از نیازمندی های اولیه به حساب میاد که 36% محصولات زراعی از طریق آب یعنی میشن. 80% امراض در ممالک روی انکشاف از سبب آب های ناپاک یا آلوده میشن. برای آبهای سالم با این کارها انجام دهیم. کشف منابع آبی برای آشامیدن و سایر مصارف مردم ضرورت هست. جمع آوری آبهای سطحی یا بهره برداری از آبهای زیرزمینی. تصفیه آب برای از بین بردن آلودگی های احتمالی. انتقال آب از محل تصفیه خانه به محل های مصرف. پروژه های بزرگ آبیاری. شرق میانه، بعض منطقه های آفریقا، ایالات متحده آمریکا و حتی کشور خود ما افغانستان قرض آبیاری زمین های زراعتی شیوه های مختلفی به کار میبرند، مانند حفر چاه و غیره. اسرائیل که به کمبود آب مواجهند، برای اینکه جلو تبخیر و ضایع شدن آب گرفته شود، توسط پایپ در چقوری و بیخ بوته نبات آب میریزند. تصفیه آب. آلودگی آب شامل تغییرات فیزیکی، کیمیایی و میکروبی هست که انسان نمیتواند در آن حالا به صورت صحیح از آب استفاده کند. و ریختن آب فاضله صنعتی خانه گردوی شفاخانه ها با آب ها و حرارت ماشین آلات ها، کارخانه ها که با آب تحمیل میشه سبب آلودگی شدن آب میشه. در کشورهای غرب بیشتر فاضله به در رفته ها به شکل ریسایکل دوران دوباره داده و تصفیه گاه چند مرحله آب را دوباره قابل استفاده به همشهریان می‌سازد. یعنی آبی که به شکل فاضلاب هسته یعنی استفاده نمیشه اون را دوباره میگیرن ریسایکل میکنن، تصفیه میکنن که بتونن چه بکنن دوباره استفاده کنن.
شاگردان صنف 12 هم را خوش آمدید میگم. بحث امروز ما در صنف 12 هم روی نژادها در جهان متمرکز است. در این بخش استاد انواع نژادها در جهان را تشریح میکند و برای ما میگوید که جغرافیای مشخص هر نژاد در کجای جهان موقعیت دارد.
نفوذ آسیا و نژادهای مختلف ترکیب شده که اکثریت آنها زرد پوستان تشکیل می دهند و بقیه آنها سفید پوست و سیاه پوست هستند. گروه های نژاد قاره آسیا اولین گروه راجع به نژاد زرد هسته که اکثریت نفوس قاره آسیا تشکیل داده است و جنوب شرق آسیا و حتی ژاپنی ها هم جزء این نژاد ها می باشند. نژاد سفید پوست محل واقعی بودوباش سفید پوستان در غرب سلسله کوه های همالیا می باشند. همچنان مردم سامی در عربستان و غیره نیز از نژاد سفید گندمی رنگ می باشند. نژاد سیاه پوست در مناطق استوایی سکونت دارن، این سیاه‌پوستان تیره رنگ می باشن. گروپ های نژاد قاره اروپا در این قاره تقریبا همه سفید پوست هستن که محل سکونت آنها مدیترانه می باشن. در مدیترانه بیشتر چهره گندمی رنگ دارن که در اطراف بحیره مدیترانه تمرکز شده است. گروپ های نژاد قاره آفریقا، نژاد آفریقا را سیاه‌پوستان، اعراب، بربرها، آسیایی‌ها و غیره تشکیل می‌دهند که سیاه‌پوستان 70% نفوس آفریقا را تشکیل می‌دهند. بانتوها بزرگترین گروه سیاه‌پوستان آفریقا را تشکیل می‌دهند و همچنین نیلوت‌ها. نیلوت‌ها مردمان قد بلند هستند با 183 سانتی‌متر می‌باشند در سودان. گروه‌های نژادی قاره آمریکا، آمریکا را سرخپوستان تشکیل می‌دهند که در حال حاضر نژاد سفید دورگه است. علت اصلی افزایش سفیدپوستان در این قاره افزایش زیاد سفیدپوستان می‌باشد. نژاد زردپوستان که از چین و ژاپن هم در قاره آمریکا مهاجرت نموده است. گروه‌های نژادی استرالیا، قبل از مهاجرت اروپاییان با استرالیا 500 قبیله نژاد سیاه پوست در آنجا زندگی می‌کنند که اکنون تعداد آنها تقریباً به 60,000 نفر می‌رسد. بعد از سال 1830 با مهاجرت اروپایی ها آغاز شد. نفوس این قاره مختلف می باشد. ادیان به زبان های جهان. دین یکی از مهمترین عناصر فرهنگی جامعه بشری است. انیمیزم یا پیروان عقاید پدیده های طبیعی یکی از آیین های ابتدایی هست که این اشیا و حمادات را دارای روح پنداشتند بیشتر در مناطق قطبی، بیابانی و جنگل های دور افتاده در بین مردم سیاه و زردپوست رو شهیده میرسن. پیروان عقیده ارباب الادوا، این آیین از مدنیت یونان آغاز شد. در مدنیت روم قدیم به حد اعلای خود رسیده بود. پیروان ادیان آسمانی، این ادیان بیشتر جنبه اخلاقی به عبادت کردن به خداوند را دارند. پیروی مردم از ادیان متفاوت بعضاً باعث تفاوت‌های زیادی در محیط اجتماعی آنها می‌گردید. دین اسلام، دین مقدس اسلام بر مبنای وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی سوار هست. با واسطه حضرت محمد به نزول اولین آیات مبارکه در مکه مکرمه به شدت تقسیم شد. قاره آسیا اولین تمرکز نفوس جهان است که کشورهای مسلمان آسیا 27 کشور و از آن جمله 18 کشور دین اسلام دین رسمی باشد. قاره آفریقا دومین مرکز مهم سرزمین اسلامی محسوب می شود که بر اساس احصایه سال 2000 میلادی در 63 کشور دیگر جهان مسلمانان از 1 تا 38% زندگی می کنند. کشورهای جهان اسلامی از نظر اقتصادی به نفوس یکسان نیستند. وقتی به دین مسیحیت چه می دانید؟ در قرن اول میلادی دین مسیحیت ظهور کرد که از آن جمله ادیان آسمانی می باشد. حضرت عیسی در بین انبیاء بنی اسرائیل آخرین پیامبر بودند که مذهب عیسویت به سه بخش عمده تقسیم میشه، عبارت از کاتولیک، ارتودکس و پروتستان. کاتولیک به معنی کلی و عمومی هست که در رأس آن کلیسا پاپ قرار داشت که به معنی پدر را میدهد. ارتودکس به معنی کامل به صحیح است. امپراتور دوم در سال 476 میلادی به دو بخش
فقهی و تربیت اخلاقی دید. پاپرون معصوم نیست، ممکنه در مسائل ایمانی و اخلاقی اشتباه کنه که اکثریت مردم روسیه، رومانی، یونان و غیره پیروان مذهب ارتودکس هست. پروتستان معنی لغوی آن اعتراض یا پروتست کننده می باشد. در اروپا پروتستان بیشتر بین اقوام جرمنی پیروان زیاد دارد. در آسیا به اقیانوس نیز پیروان دین ایسدیت موجود هست. وجه با آیین تایویزم و شنتویزم چه می دانه؟ تاییو در زبان چینایی به معنی راه و طریق هست. فلسفه تاییزم قدیمتر از عصر کنفیوس در چین می باشد. آیین تاییزم در سال 165 میلادی در زبان حکومت هوان خاقان از سلسله های نخستین بار رسمی شده است. بنیانگذار سلسله تام در سال 1617 میلادی ایمان آورد. شینتویزم به معنی طریق خدایان است. آیین مردم ژاپن است. این آیین تعداد زیاد خدایان دارد که شخص امپراتور نیز از جمله خدایان محسوب می شود. این آیین منظور به زمان قبل تاریخ ژاپن دانسته شده است که ژاپنی ها عقیده دارند که غیر از ژاپنی ها نباید دیگران در آن سرزمین زندگی کنند و ژاپنی ها نیز باید در آنجا جاهای دیگر ببینند. راجع به آیین های بودایی به هندویزم چه می دانیم؟ آیین بودایی در قرن پنجم قبل از میلاد ظهور کرد که مؤسس آن به نام سیدارتا بود که برایش گوتاما لقب داده شده بود. هندویزم عبارت از یک سیستم مذهبی اجتماعی است که در حدود 1500 سال قبل از میلاد در هندوستان رواج داشت و امروز نیز اکثریت مردم هند پیروان این آیین هستند. دین هندوان دارای سه خدا می باشد. بر هما آفریده موجودات، ویشنو خدای حافظ موجودات، شیوا خدای نابود کننده موجودات. کتاب مقدس اصلا آیین ویدا نام دارد. این کتاب نزد آریایی های هند نیز مقدس می باشد. زبان های مهم جهان. زبان عبارت از یک سیستم سمبولیک صوتی اقتصادی قراردادی می باشد که انسان به وسیله آن تجارت خود را نه تنها به یک دیگر تبادله می کند بلکه به نسل های آینده نیز انتقال می دهد. زبان های اندوروپایی. این گروه بزرگترین و سیترین گروه زبان دنیایی هست که به شاخه‌های مختلف اندوروپایی و اندوروپایی تقسیم شده. زبان نیگرویی که شامل دو زبان هست، زبان سودانی و زبان بانتو. مردم جنوب سودان، چاد، نایریجا و کشورهای استوایی آفریقا با آن سخن میگن. زبان بانتو مردمان حوزه کانگو، زامبیا و انگولا به این زبان صحبت میکنن. زبان حامی و سامی در کشورهای عربی و شمال آفریقا اکثریت دارد. اما زبان عربی. لسان عربی که به اثر نشر و نفوذ دین مقدس اسلام در تمام جهان انتشار یافت، که کتاب مقدس مسلمانان جهان نیز به همین لسان نازل شده است. به همین دلیل اهمیت خاصی داره. با وجودی که قرآن کریم به بسیاری زبان‌ها ترجمه شده، ولی همه مسلمانان جهان آن را به زبان اصلی یا عربی تلاوت می‌کنند و می‌آموزند. بنابراین برای تمام مسلمین ضروری است که قرائت تلاوت قرآن مجید و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم، استفاده از احکام الهی و عبادت کردن و قواعد زبان عربی را بیاموزند. که زبان عربی بر علاوه در برزمهای آسیا و آفریقا و اثر نفوذ مسلمانان در جنوب اروپا الا پرتغال نیز انتشار یافته است. برای فهمیدن و درک کردن دین اسلام باید چه کنیم؟ دین اسلام کم کم مردم به لسان عربی روی میارن که دو هدف دارد: سهولت در تعلیم قرآن، احادیث و دیگر احکام شریعت. حفظ زبان عربی از تصرف و دستبرد بیگانگان باشد.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042 02 21 12
06-4601. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم: 00420221124601.